ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
اولین پرواز رسمی هواپیمای جت آموزشی رزمی تماماً ایرانی یاسین بر فراز پایگاه شهید نوژه همدان.
وزیر صنعت هدفگذاری کاهش 10 میلیارد دلاری واردات تا سال 1400. آقای رحمانی در سفر به استان بوشهر برای جلوگیری از خام فروشی، صنایع پایین دستی پتروشیمی توسعه می‌یابد.
اجتماع عاشقان در کربلای معلا، کمتر از دو روز مانده به اربعین حسین. وزرای کشور و راه و نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی از خدمات رسانی به زائران در مرزها بازدید کرد.
و استقرار ارتش سوریه در مناطق شمالی این کشور در میان استقبال مردم، بالا گرفتن دعوا در آمریکا بر سر خروج نیروهای این کشور از سوریه. ترامپ: سیاست حضور آمریکا در کشورهای دیگر احمقانه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان گرامی، خانم سارمی و من فرشاد جدیدی از شما دعوت می‌کنیم با خبرهای ساعت 14 رادیو ایران همراه باشید.
هواپیمای جت آموزشی رزمی تماماً ایرانی یاسین امروز در مراسمی با حضور وزیر دفاع، فرمانده نیروی هوایی ارتش، معاون علمی رئیس جمهور و برخی از فرماندهان و مسئولین کشوری و لشکری در پایگاه شکاری شهید نوژه همدان رونمایی شد. حداقل سرعت این هواپیمای جت که مشابه خارجی ندارد 200 کیلومتر بر ساعت است و ساخت آن به دست متخصصان ایرانی دستاوردی جدید در عرصه فناوری‌های هوایی کشورمان است. همکارم شفیعی و گزارشی از پرواز غرورآفرین یاسین.
غرش غرورآفرین جت یاسین بر فراز پایگاه شهید نوژه همدان.
پرواز بسیار عالی بود. هواپیما استقبال پرواز میکرد و احساس غرور کردیم.
صفر تا صد این جت آموزشی پیشرفته به دست توانمند متخصصان وزارت دفاع طراحی و ساخته شده و یاسین نخستین پرواز رسمی و غرورآفرینش رو بر فراز پایگاه شهید نوژه همدان به خوبی انجام داد. امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع از ویژگی‌های منحصر به فرد یاسین میگه:
این روایی یک نیازی رو در مرحله پیشرفته آموزشی داشت که این نیاز رو اعلام کرد. به حمدالله این کار با یک کاغذ شروع شده، در واقع طراحی کامل، ساخت کامل، آزمون‌ها و ارزیابی اون کاملاً در سازمان صنایع هوایی و در مجموعه داخل کشور انجام شده. از این جهت یک اقدام بسیار بسیار ارزشمند برای کشور ما.
بر روی جت آموزشی یاسین دو موتور توربو جت سواره که از نظر بالا بودن قدرت همرده موتور هواپیماهای جنگنده دنیاست. کابین این هواپیمای آموزشی هم طوری طراحی شده تا میدان دید وسیعی رو برای خلبان در حال آموزش در کابین جلو و استاد در کابین عقب فراهم کنه. صندلی پران جت یاسین هم قادر در هر شرایطی حتی در سرعت صفر فعال بشه و سرنشین‌ها رو در کسری از ثانیه تا 100 متر به بیرون پرتاب کنه. امیر سرتیپ خلبان، نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش.
طراحی و ساخت هواپیمای آموزشی پیشرفته سخت‌تر از هواپیمای شکاری است، چرا که یک ویژگی‌های خاص آموزشی رو باید براش ببینیم. لذا اون ویژگی‌ها رو ما اعلام کردیم و الحمدلله سند دفاعی ما دقیقاً همون ویژگی‌ها رو در این هواپیما طراحی کردن، ساختند و امروز هم پرواز موفق آمیز داشت.
میزان مسافت باندی که این هواپیمای وطنی برای فرود نیاز داره فقط 700 متر. بال این هواپیما با بیش از 10 متر طول و 24 متر مربع مساحت به شکلی طراحی شده تا هواپیما بتونه با حداقل سرعت 200 کیلومتر بر ساعت در دسته بهترین هواپیماهای آموزشی دنیا در نشست و برخاست ها قرار بگیره. امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع.
همه تجهیزات در واقع ایرانی، از الکترونیک، اویونیک، بدنه، موتور و صندلی پران، همه اینها ایرانی و دارای ویژگی‌های خوب که اون رو قابل مقایسه می‌کنه با یک هواپیمای پیشرفته روز جت آموزشی.
جمهوری اسلامی ایران با طراحی و ساخت هواپیمای جت یاسین بار دیگه تونست اقتدار خودش رو در عرصه فناوری هوایی به رخ جهانیان بکشه.
با دستور وزیر صنعت، تعمیر شناورها در خارج از کشور ممنوع شد. آقای رحمانی که با سفر به استان بوشهر از شرکت کشتی‌سازی این استان بازدید کرد، گفت مهندسان ایرانی دارای توان و ظرفیت بسیار بالایی در صنعت کشتی‌سازی هستند و ساخت 200 کشتی باری در داخل کشور در دستور کار است که با سرمایه‌گذاری 300 میلیون یورویی انجام می‌شود و 60,000 نفر شغل به صورت مستقیم و 100,000 نفر شغل غیر مستقیم هم ایجاد خواهد کرد. وزیر صنعت از هدف گذاری کاهش 10 میلیارد دلاری واردات تا سال 1400 هم خبر داد و با انتقاد از خام فروشی پتروشیمی ها گفت پیگیری می کنیم در شهرستان های استان بوشهر برای جلوگیری از خام فروشی و تبدیل به ارزش افزوده صنایع پایین دستی پتروشیمی ایجاد شود. وزیر آموزش و پرورش هم که برای افتتاح چندین طرح به استان گلستان رفته است، از ایمنسازی وسایل گرمایشی کلاس های درس در کشور خبر داد. آقای حاجی میرزایی که دو مدرسه را هم در آقلا افتتاح می کند، در خصوص تعمیر و بازسازی مدارس سیل زده گفت
حدود 1400 واحد آموزشی ما در سراسر کشور آسیب دید. تمام مدارسی که نیاز به تعمیرات جزئی و اساسی داشته تعمیراتش تمام شده و شروع سال تحصیلی رو در مدرسه مناسب سال تحصیلی آغاز شد. اون مدارسی که تخریب شده بود و نیاز به احداث مجدد داشت در برخی از مناطق به دلیل اینکه سیل محل روستا رو تغییر داده و در مسیل هست و جاش تغییر پیدا کنه، مکانیابی شده و عملیات احداث مدارس در این مناطق آغاز شده. مجموعه اعتباراتی که برای جبران خسارات سیل به واحدهای آموزشی بوده 460 میلیارد تومان بوده که 210 میلیارد تومانش از سوی خیرین محترم و بقیه‌اش از محل اعتبارات دولتی، چه اعتبارات استانی و چه اعتبارات ملی، تأمین شده و پرداخت شده.
امروز همچنین از سه طرح آموزشی دانشگاه گرمسار با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور بهره برداری شد. آقای واعظی در ادامه سفر به استان سمنان یک مجتمع تجاری و طرح بازسازی پارک دامغان را هم افتتاح می کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت ثبات این روزهای بازار ارز نشانه خوبی است که اتخاذ سیاست‌های درست صادراتی و ارزی می‌تواند روند بازار را بهبود بخشد. آقای همتی با اشاره به فعالیت سامانه نیما و پیشی گرفتن عرضه ارز بر تقاضای آن افزود، در جلسه روز قبل هیئت دولت نیز بر ثبات در مقررات صادراتی و اجتناب از صدور بخشنامه‌های موردی در مقاطع مختلف سال برای منع صادرات تأکید شد.
کمتر از دو روز مانده به اربعین حسینی، لحظه به لحظه به اجتماع عاشقان در کربلای معلا افزوده می شود. دسته های عزاداری زائران از ایران و سایر کشورها لحظه به لحظه وارد کربلا می شوند. بیش از 3 میلیون زائر اربعین تاکنون از مرزهای چهارگانه کشور شامل مهران، شلمچه، چزابه و خسروی عبور کردند. همکنون گفتگو می کنم با همکارم احمد رضا صدر، خبرنگار اعزامی رادیو به کربلا. آقای صدر سلام، لطفاً برای ما و شنوندگان از حال و هوای زائران در کربلای معلا بگید.
خواهش می‌کنم جناب جدی، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، همچنین خدمت شنوندگان خبر سراسری عرض می‌کنم. خدمت شما همونطور که اشاره کردید در کربلا لحظه به لحظه به خیر عاشقانی که آمدن برای زیارت حضرت ابا عبدالله داره اضافه میشه و ورودی‌های شهر کربلا انقدر جمعیت زیاده که برای ورود افرادی که می‌خوان بیان تردد بکنن، تردد معمولی و به صورت پای پیاده هم با مشکل روبرو میشن و باید با آرامی حرکت بکنن. جمعیت به سمت بین الحرمین در حال حرکت هست. در این حال خیلی هم سعی میکنن بعد از زیارت و توجه به توصیه‌هایی که مسئولین ایرانی و عراقی کردن بعد از زیارت از عراق خارج بشن، از کربلا خارج بشن و برن برای مرزها که انشالله به مشکل بر نخورن. فعالیت‌های مختلفی داره در اینجا اتفاق میفته، فعالیت‌های فرهنگی، موکب‌ها فقط پذیرایی غذا و آب آشامیدنی و نوشیدنی نمی‌کنن و اون چیزی که ما در عراق شاهدش هستیم پذیرایی‌های فرهنگی است که دارن در موکب‌ها اتفاق میفته. از جمله میتونم به حضور رایزان فرهنگی ایران در عراق اشاره بکنم که در موکب‌های ایرانی حاضر شدن و از اونها تقدیر و تشکر کردن به خاطر پذیرایی از زائران ایرانی. در خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم از شما، التماس دعا و خدا نگهدار. همان گونه که گفته شد در مرزهای چهارگانه با عراق آمار تردد زائران در حال افزایش است. وزرای کشور و راه و شهرسازی صبح امروز با حضور در نقطه صفر مرزی در شلمچه در استان خوزستان در جریان روند خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی قرار گرفتند. آقایان رحمانی فضلی و اسلامی همچنین ظهر امروز برای بررسی آخرین وضعیت زیرساخت‌های مرز مهران وارد ایلام شدند. حدود 60% تردد زائران اربعین حسینی از مرز مهران صورت گرفته. معاون پارلمانی رئیس جمهور هم به منظور بررسی آخرین وضعیت تردد زائران و خدمات دهی به زوار اربعین حسینی وارد مرز چذابه در استان خوزستان شد. سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی هم صبح امروز به مرز خسروی در استان کرمانشاه رفت و در جریان خدمات رسانی به زوار سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار گرفت. دبیر ستاد مرکزی اربعین هم از تسهیل در روند بازگشت زائرین اربعین به ایران اسلامی خبر داد. آقای محمدی فر گفت
تراکم در مرزهای ما بخصوص مرز مهران و مرز شلمچه تراکم بالایی است از زائرین عزیزی که وارد مرزهای کشور ما میشوند، بخصوص این دو مرز مهران و شلمچه. تقاضا داریم که با سعی صد با توجه به امکانات رفاهی و پذیرایی که در این مرزها فراهم شده حتی الامکان تلاش بکنند که سفرشون رو با آرامش و با تعنی ادامه بدهند. به تعداد کافی اتوبوس پیش بینی شده.
مرکز مدیریت راه‌های کشور هم در گزارشی وضعیت راه‌های منتهی به مرزهای مهران، شلمچه، چذابه و خسروی را با ترافیک سنگین و پرحجم اعلام کرد.
در حالی که عملیات ارتش ترکیه در مناطق شمالی سوریه ادامه دارد، ارتش سوریه تسلط خود را بر بخش‌های بیشتری از این مناطق افزایش داده و در شهر عین العرب مستقر شده است. مردم هم از ورود نیروهای ارتش سوریه استقبال می‌کنند. در همین حال گزارش حاکی است نیروهای ترکیه در آغاز دومین هفته عملیات نظامی خود در مناطق شمالی سوریه این مناطق به ویژه شهر رأس العین را به شدت گلوله باران کردند. نیروهای موسوم به سوریه دموکراتیک ترکیه را به استفاده از سلاح‌های غیرقانونی و کشتار جمعی نیز متهم کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه هم اعلام کرد حملات ترکیه به کشته شدن بیش از 70 تن و آواره شدن حدود 330 هزار تن از مردم غیر نظامی منجر شده است و شماری از روستاها و شهرها به طور کامل خالی از سکنه شده است.
این روزها مناطق مختلف سوریه شاهد انسجام و یک پارچگی مردم در اعلام حمایت از ارتش و محکوم کردن دخالت‌های بیگانگان است.
و هدفنا واحد، لا يوجد في الاراضي السوريه لا كردي ولا سني ولا شيعي، نحن ابناء سوريه.
به همراه جمعی از نمایندگان رسانه‌ها از استان رقه، یکی از مناطق محل استقرار نیروهای ارتش سوریه بازدید کردیم. در مسیر سفر تردد انبوه کامیون‌های حامل سوخت و غلات را دیدیم که از منطقه شرق فرات به سمت دیگر مناطق سوریه در حرکت بودند. به نظر میرسد که همه در سوریه به اهمیت هماهنگی و انسجام در برابر توطئه های دشمنان پی بردند.
المحتل بدنا نطلعه من اراضينا باذن الله.
پس از منطقه منبج اکنون نیروهای ارتش سوریه وارد شهر طبقه و حومه آن شده و بدین ترتیب کنترل دومین مرکز مهم و راهبردی منطقه شمال سوریه را در دست گرفته و به تدریج می رود تا بر سرتاسر مناطق مرزی شمال سوریه اشراف داشته باشد. عصام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه نظامی طبقه، غرب رقه.
واکنش ها به عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه ادامه دارد. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در دیدار نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در تهران گفت هر گونه اقدامی که موجب تشدید ناامنی و تصاعد بحران در منطقه شود باید به سرعت متوقف گردد. دستیار ارشد وزیر خارجه کشورمان هم در دیدار هیئت روسی بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه تأکید کردند. دیشب هم اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از برگزاری یک نشست پشت درهای بسته با صدور بیانیه‌ای نگرانی شدید خود را از اقدامات ترکیه در مناطق مرزی سوریه بیان کردند و در خصوص خطر فرار جنگجویان داعشی زندانی در این منطقه و تشدید بحران انسانی و امنیتی هشدار دادند. ژانگ جون نماینده چین در سازمان ملل گفت پکن خواستار توقف فوری اقدامات نظامی ترکیه است. وزیر خارجه فرانسه نیز در کنفرانسی مطبوعاتی با وزیر خارجه عراق گفت مداخله ترکیه در شمال شرقی سوریه خطر بزرگی به دنبال دارد. اما اختلافات میان دموکرات‌ها و ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر سر خروج از سوریه شدت گرفته است. جو بایدن رقیب ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 گفت خروج نیروهای آمریکایی از سوریه حاکی از شکست کامل ترامپ است. اما ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیشب گفت آمریکا نباید به خاطر سوریه تلفات بدهد و نیروهای متخاصم در خاورمیانه می توانند هر چقدر که می خواهند با هم بجنگند یا در آن مناطق شنبازی کنند. رئیس جمهور آمریکا افزود می خواهیم نظامیانمان را از جاهای دیگر هم خارج کنیم. ما در کشورهای بسیار زیادی حضور داریم. خجالت می‌کشیم بگوییم چند کشور چون بسیار احمقانه است. ما در کشورهای حضور داریم و از آنها حراست می‌کنیم که حتی از ما خوششان نمی‌آید. آنها از ما سوء استفاده می‌کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که این روزها به خاطر سیاست‌های متناقضش درباره حضور نیروهای آمریکایی در سایر کشورها از جمله سوریه و عربستان به شدت تحت فشار است، در آخرین اظهار نظر خود درباره نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نوشت او بیمار است و سریعاً نیاز به کمک دارد. ترامپ افزود نانسی پلوسی یا مریض است یا مشکل مغزی دارد. ترامپ که چندی پیش نیز طرح استیضاحش به رهبری نانسی پلوسی پس از افشای گفتگوی تلفنیش با رئیس جمهور اوکراین تهیه شد، از درگیری جدیدش با رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خبر داد و گفت نانسی پلوسی آشکارا آمریکا را دوست ندارد. او در کاخ سفید حسابی از کوره در رفت و دیدن این صحنه بسیار ناراحت کننده بود. برای او دعا کنید، او فردی بسیار بیمار است.
و گزارشی هم بشنوید از کشورمان. چندی است که شاهد افزایش قیمت نان در نانوایی ها هستیم و مردم انتظار دارند حال که قیمت نان افزایش پیدا کرده کیفیت آن هم بهتر شود. اما در گزارشی که همکارم فرشید دارویی تهیه کرده نانواها میگویند افزایش قیمت کفاف هزینه هایشان را نمیدهد.
فکر میکنم از قیمت مصوبی که الان دادن هیچ نونوایی الان فعلا راضی نیست.
درآمدتون تامین نمیشه از این افزایشی که داشته؟
باید از حق کارگر بزنید.
اصلا تاثیر آنچنانی نداشته. بیمه چندین برابر شده الان.
اگه آردوار گرون نشه خوب شده، بهتره. اگه کرایه مغازه ها بالا نره خوب شده.
حالا شما چند تا کارگر دارید؟
5 تا.
هر کارگر چقدر هزینه داره، چقدر حقوق میگیرن؟
بستگی به پخت داره. کارگر نونوای سنگه به قیمت کیسه حساب میشه.
روزانه شما چند تا کیسه پخت میکنید؟
8 تا 7 تا.
کیسه چند تا نون میده؟
90 تا.
شما سرانگشتی داشته باشین 34 میلیون تومان بابت یک ماه پختتون هستش. قبلا چقدر درآمدتون بود؟
قبلا درآمد یعنی چیز پایین تر از این
24,570,000 تومان هستش که حدوداً 10 میلیون تومان افزایش داشته درآمدتون. چرا این 10 میلیون تومان فکر می‌کنین کفاف اون هزینه‌های شما رو نمیده؟
کرایه، آب، برق همه چند برابر شده. مثلا آرد که اصلش خود آرد چند برابر شده. پول کارگر بیشتر در نمیاد. مثلا آردش کنار بعد وسایل نونوایی جداگونه.
چه نونی می‌خواستین خرید کنین؟
یه نون سنگک می‌خواستم بگیرم.
خرید نکردین؟
هنوز نکردم. نونوایی سوخته می‌زنه نونا رو و اومدم بیرون. هیچ تفاوتی تو کیفیت نون نکرد.
افزایش قیمت چقدر تاثیرگذار بوده تو کیفیت نونا؟
گرون شده دیگه، نونا کوچیک شده، کیفیتش هم اومده پایین.
کیفیت نونا که به نظر من تنزلم کرده.
چقدر از درآمدتون رو به خرید نون اختصاص میدین؟
در ماه میشه 100,000.
ما 400 تومن شاید نون میگیریم.
حداقل در ماه بالای 300 تومنه.
آقای اسفنانی مدیر کل تعذیرات حکومتی استان به واحدهای صنفی متخلف هشدار داده و گفته گشت‌های تعذیرات این سازمان نظارت جدی بر قیمت‌ها دارند و با افراد متخلفی که نخنامه را رعایت نمی‌کنند برخورد جدی میشه.
چنانچه از نخنامه تعدی بکنن و مازاد بر اون از مردم مبلغی رو دریافت کنن یا احیاناً وزن چونه یا نونش کمتر از اون چیزی که در نخنامه و در مسابقه قید شده باشه، هر دو حالت تخلف هست و از موجبات برخورد تعذیراتی.
با توجه به افزایش مناسب قیمت نون لازمه که کیفیت نون هم همسو با اون افزایش پیدا کنه.
سازمان هواشناسی برای بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب کرمان، جنوب فارس و ارتفاعات هرمزگان رگبار پراکنده باران، رعد و برق و وزش باد موقتی پیش بینی کرد و هنگام اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 17:45 است.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی کشور امروز با برگزاری 2 دیدار پیگیری می‌شود و ساعت 16 تیم‌های ماهشهری استقلال و شهرداری در ماهشهر و ساعت 16:50 تیم‌های استقلال تهران و فجر سپاسی شیراز در ورزشگاه آزادی برابر هم قرار می‌گیرند. از دیروز هم تیم نفت مسجد سلیمان با 1 تیم شهر خودروی مشهد رو حذف کرد. زوبان اصفهان در فولادشهر 4-2 مغلوب تیم دسته اولیه مس کرمان شد و تیم بدون سرمربی شاهین بوشهر با 2 سایپای تهران رو برد. سایر بازی‌های مرحله 1/8 نهایی 5 آذر برگزار خواهد شد و پرسپولیس با صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی، سپاهان اصفهان با پیکان تهران در ورزشگاه نقش جهان و نود ارومیه با تراکتورسازی تبریز در ارومیه مقابل هم به میدان می روند. تیم ملی فوتبال ایران پس از شکست مقابل تیم بحرین در مقدماتی جام جهانی 2022 در رده‌بندی جدید فیفا با 4 سقوط در رتبه 27 جهان قرار گرفت. ایران به همراه کاستاریکا با 4 افت بیشترین کاهش رتبه را در بین 50 کشور اول رده‌بندی فیفا داشتند. تیم ژاپن نیز بعد از ایران در رده 28 جهان است. در این رده بندی بلژیک، فرانسه، برزیل، انگلیس و اوروگوئه اول تا 5 دنیا هستند. ساره جوانمردی در رقابت‌های جهانی پاراتیراندازی در تپانچه بادی 10 متر به مدال نقره دست یافت. در همین ماده سمیرا ارم دیگر نماینده کشورمان رده 7 جهان را به خود اختصاص داد. فردا مهدی زمانی و سید محمد رضا میرشفی در تپانچه 10 متر بادی با حریفان به رقابت می‌پردازند. این مسابقات با شرکت 283 پاراتیرانداز از 55 کشور به میزبانی استرالیا برگزار می‌شود. در دور دوم رقابت‌های شطرنج قهرمانی جوانان جهان در هند، موبینا علی نسب برابر حریف چینیش پیروز شد تا دومین برد خود را به دست آورد. در بخش پسران محمد امین طباطبایی و آریان غلامی مقابل رقیبان استرالیایی و چینی خود به تساوی رسیدند تا مقابل نام آنها نیز دومین مساوی به ثبت برسد. به این ترتیب در پایان دور دوم علی نسب 2 شد و طباطبایی و غلامی هر کدام 1 کسب کردند. تیم ملی ووشو ایران برای حضور در رقابت‌های جهانی شانگهای راهی چین شد. این رقابت‌ها در 2 بخش مردم و زنان از شنبه آینده آغاز می‌شود. همچنین محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات که در فرودگاه امام به صورت اتفاقی با ملی پوشان روبرو شد، با آنان قول داد به هر ووشوکاری که مدال طلا کسب کند 1 سکه پاداش. خواهد داد. و مجله فرانس فوتبال ضمن معرفی 10 اسطوره فوتبال ساحلی از جمله پیمان حسینی دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان درباره وی نوشت: فیفا در سال 2017 حسینی را به عنوان بهترین دروازه‌بان دنیا انتخاب کرد. او یکی از بهترین بازیکنان در پست خودش است. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی. به نام یکتای بی همتا، سلام بر شما شنوندگان عزیز. خانم ها آقایان، بعد از ظهر روز پنجشنبه شما بخیر. خوش آمدید به پیک نیمروزی 25 مهر ماه 1398. من علی علیزاده هستم از اخبار صدای جمهوری اسلامی ایران و تا ساعت 14:45 بعد از ظهر با شما عزیزان خواهم بود. شما شنوندگان عزیز، روزهای پنجشنبه بازپخش برخی از گزارش‌های برگزیده پیک بامدادی در طول هفته گذشته رو خواهید شنید، اما امروز علاوه بر گزارش‌های برگزیده پیک بامدادی هفته گذشته، گزارشی رو همکارانم درباره جت پیشرفته یاسین تهیه کردن که به اتفاق خواهیم شنید. شما عزیزان میتونید برای طرح سوژه ها نظرتون رو به 30610 برامون پیامک کنید.
این هواپیما
خب، همونطوری که در خبرها هم شنیدید، جت پیشرفته آموزشی و تمام ایرانی یاسین صبح امروز با حضور وزیر دفاع، فرمانده نیروی هوایی ارتش و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در پایگاه شهید نوژه همدان رونمایی شد. همکارم مرتضی علی مردونی در همین خصوص گزارش رو آماده کرده که به اتفاق خواهیم شنید.
این هواپیمای آموزشی مادون صوت پس از گذراندن مراحل تست نهایی صبح امروز با دستور فرمانده نیروی هوایی ارتش نخستین پرواز رسمی خود را بر فراز پایگاه شهید نوژه اجرا کرد. این جت آموزشی به دست توانمند متخصصان وزارت دفاع و همکاری نیروی هوایی ارتش طراحی و ساخته شده است. امیر سرتیپ خلبان، عزیز نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش:
این هواپیمای آموزشی جت پیشرفته است و خلبانان ما را در مقطع پیشرفته مورد آموزش قرار خواهد داد. خیلی مهم هست به دلیل اینکه بعد از آموزش پیشرفته خلبانان میرن در گردانهای تاکتیکی. هر چقدر آموزش در مقطع پیشرفته با کیفیت باشه، در ارتقای توان رزم ما تأثیر مستقیم داره.
جت آموزش پیشرفته تمام ایرانی یاسین 12 متر طول، 4 متر ارتفاع و 5.5 تن وزن بدون بار در شرایط برخاست عملیاتی دارد و میتواند تا سقف 12 کیلومتر به پرواز درآید.
گاهی اوقات طراحی و ساخت هواپیمای آموزشی پیشرفته سخت‌تر از هواپیمای شکاری است، چرا که یک ویژگی‌های خاص آموزشی رو باید براش ببینیم. شاگرد قراره باش بپره، شاگرد قراره باش سولو بپره، کارهای تاکتیکی انجام بده. اون آموزشی که در مقطع تاکتیکی باید در گردانه تاکتیکی به کار ببره باید اینجا یاد بگیره. لذا از ویژگی‌های بسیار مهمی باید برخوردار باشه. اون ویژگی‌ها رو ما اعلام کردیم و الحمدلله سند دفاعی ما دقیقاً همون ویژگی‌ها رو در این هواپیما طراحی کردن، ساخت و امروز هم پرواز موفق آمیزی داشت. انشالله که در ارتقای توان رزم ما تأثیر بسزایی خواهد داشت.
بال این هواپیما با بیش از 10 متر طول و 24 متر مربع مساحت به شکلی طراحی شده است تا این هواپیما بتواند با حداقل سرعت 200 کیلومتر بر ساعت در دسته بهترین هواپیماهای آموزشی دنیا در نشست و برخاست قرار بگیرد و سرعت خود را در سطح دریا به سرعت زیر صوت برساند. آنطور که سورنا ستاری، معاون علمی رئیس جمهور، میگوید تعداد زیادی از شرکت‌های دانش‌بنیان در ساخت این جت آموزشی پیشرفته مشارکت داشتند.
مهمترین ویژگی این پروژه اینه که طراحیش تو داخل اتفاق افتاده. از ایدهش که در توسط نیروی هوایی در واقع مطرح شده تا زمانی که ساخته شده این هواپیما و اون امکاناتی که نیرو میخواسته برای آموزش پیشرفته خلبانش، مشکلی که توی نیروی هوایی همیشه بوده روی قبل از اینکه خلبان به سمت پریدن با هواپیمای جت حرکت بکنه، باید یه همچین هواپیمایی وجود داشته باشه و این نیاز تعریف شده تو نیروی هوایی. یک حرکت بومی اتفاق افتاده و تعداد زیادی از شرکت‌های دانش‌بنیان، چه تو حوزه اویونیک که این هواپیما، تو حوزه قطعات بالا بدنه، تو حوزه ساخت موتور هواپیما و بسیاری قطعات دیگه، تو این پروژه مشغول بودن.
جت آموزشی پیشرفته یاسین از دو موتور توربو جت با قدرت رانش 7000 پوند بهره می‌برد که از نظر قدرت در رده موتور هواپیماهای جنگنده دنیاست. امیر حاتمی، وزیر دفاع:
حدود 6 سال در واقع این کار انجام شده با هماهنگی و همکاری و مشارکت کامل نیروی هوایی. نیروی هوایی یک نیازی رو در